أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حرمت فرار از جنگ یک آر و ننگی را هم به همراه دارد. غیرت یکی از فضائل انسانی است. در جبهه‌های جنگ بعد از تفهیم این مطلب که دین به منزله عامل حیات است بلکه ارز است و ناموس امت اسلامی است، فرار از جنگ را به عنوان یک ننگ و آر تلقی می شود. نامه هایی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه برای اصحاب خود می نوشتن که دعوت به حضور در جبهه کربلا بود، مسئله غیرت و حمیت را یادآوری می کردن. لذا فرار از جبهه گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، مسئله اخلاقی را و ننگ را هم به همراه دارد. در قرآن کریم از این ننگ و ترک غیرت با عبارت خاصی تعبیر شده است، چه در سوره مبارک احزاب چه در این آیه سوره انفال که محل بحث است. از پشت کردن گاهی به تقفیه یاد میکند، گاهی به تولیه زهر یاد میکند و گاهی هم به همین عبارتی که اینجا یاد شده است. نازلترین و وقیحترین و قبیحترین کار همان است که اینجا یاد شده است. برای اینکه انسان که پشت میکند نسبت به گردن هم پشت کرده است، نسبت به صدر و بطن هم پشت کرده است، نسبت به اسافل اعضا هم پشت کرد. یه وقت است میگویند به اینکه قفای خود را به سمت اینها کرد، اینم پشت کردن است. یعنی وقتی گفتن پشت گردنش را متوجه کرد یعنی پشت کرد. یه وقتی میگن والا قفا، این یه تعبیر است. از قفا پایین تر شکم است که پشت شکم زهر است، میگن والا زهرهو، اینم یه تعبیر است. نازل ترین تعبیر تعبیر است مربوط به اسافل اعضا، میگن والا دوبارهو. دیگه از این قبیح تر و بقیح تر که تعبیر نیست که. والا دوبارهو یعنی پشت کردن نیست، به معنای تقفیم نیست. اونا یه تعبیر مؤدبانه است که در حالت عذر سازگار است. یه تعبیر توبیخ آمیزی است که بی عذر همراه است. فبود اینا دوبارشون رو تولیه میکنن. مشابه همون کار وقیحانی که امراض کرده است. در جنگ بالاخره انسان که از اسافل اعضای خود استفاده میکنه یه انسان وقیح و قبیح است دیگر. بنابراین این آیه گذشته از این که مسئله حکم فقهی را به همراه دارد که فرار از جنگ حرام است، اون مسئله غیرت و حمیت را هم تبیین کرده. نفرمود من یولهم یوم ازن زهره او غفاه فهم و کذا. خب مطلب دیگر اون است که تعبیر یوم ازن در قرآن کریم غالبا برای جریان معاد است. اصلا روز روز معاد است. روز در فرهنگ قرآن غالبا اون روز است. روز دستاخیز است. روز ظهور حق است. یوم و یوم ازن غالبا مربوط به معاد است. موارد اندکی هم در قرآن کریم یوم درباره مسائل دنیایی یاد شده است که جریان دنیا در برابر قیامت از روز به حساب نمی آید. اونجاست که هر حقیقتی ظاهر می شود. الان در حقیقت لیل است، بلکه انسان مستور است، در حجاب است. نه خود ما می دانیم چه کردیم، یادمون رفته است، نه از اسرار و رموز دیگران مستحضریم. اون مرحله ای که ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ورا کبیرتن الا احساها، انسان همه خرد و کلان کار خود را می فهمد و سرائر و اسرار دیگرانم روشن می شود یوم تبل از سرائر و چشم هم حدید و تیزبین است و تا اقصا نقاص را می بیند و بس برکل یوم حدید. اون مقطع روز است، با اینکه نه آفتابی در کار است، اگرم باشد مال بعضی هاست، نه اجرام نگیر دیگری، چون بساط همه اینو برچیده شد. اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کدرت شد و ماننده. اون مقطعی که همه چیز شفاف است، هم برای آدم هم برای دیگری، اون مقطع شایسته است که بهش بگن روز. لذا یوم و یوم ازن در قرآن کریم غالبا مربوط به مسئله موت. در باره دنیا کلمه یوم ایام آمده ولی با قرینه بماند. در خصوص جریان جنگ بدر که اصلا برخی سوره انفال را سوره بدریه نامیدن، این کلمه یوم ازن به معنی روز نیست در مقابل شب. یعنی این مقطع زمان شبم یوم ازن است، روزشم یوم ازن. یعنی در مقطع جنگ بدر چه حادثه‌ای که در شب اتفاق بیفتد، چه حادثه‌ای که در روز اتفاق بیفتد، مشمول یوم ازن خواهد بود. و این تعبیر در محاورات عرفی ما هم کم نیست. میگم در روز انقلاب، در روز صلح. این روز در مقابل شب نیست، یعنی اون روزگار، یعنی اون زمان. و من یولهم یوم ازن دوبرهو الا متحرفن لقتال او متحیز الافعه فقط با غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. بعد فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. از صدر این سوره مبارکه انفال زمینه برای تفهیم چنین مطلب بلندی فراهم شده است. در مسائل مالی در اولین آیه این سوره فرمود قل الانفال لله و الرسول. معمولا ذات اقدس اله برای اینکه بشر را از کثرت به وحدت منتقل کند و به توحید ناب برساند، اول سخن از خدا و پیغمبر و مردم مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر مطرح است، بعد سخن از خدا، یا اول سخن از خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر، بعدم فقط سخن از خدا. مشابه این تحلیل که از کثرت به وحدت سیر می‌دهد در سوره مبارکه نساء آمده که تدر اون آیه مبارکه به این مضمون است: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی شما باید از سه مرجع اطاعت کنید، اون مطاع و مطبوعتون سه مرجع خداست، پیغمبر و اولی الامر ائمه علیهم السلام. این در صدر آیه است. در اثنای آیه میبینیم دیگه این تثلیث به تثنیه تبدیل میشود، دیگه سخن از اولی الامر نیست. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولی الامر سخنی به میان نمیآید. در ذیل آیه سخن از رسول هم به میان نمیآید، بالله و الیوم الاخر. یوم الاخر که معاد است همون رجوع الی المبدا دیگه. از این که اول تثلیث است بعد تثنیه بعد توحید، معلوم میشود که اونجا که سخن از اطاعت خدا و پیامبر و اولی الامر علیهم السلام است، اون که مطاع به ذات است خداست، به دستور خدا پیغمبر و اولی الامر علیهم السلام مطاع. در تثنیه حکم روشن است، برای اینکه اولی الامر به جای پیغمبر نشستند، به دستور پیغمبر که از خدا گرفته است سمتی پیدا کردند، پس معلوم شود اونها هم در مرحله دوم محذوف میشوند. در مرحله سوم چون اساس کار ذات اقدس اله است، ایمان به خدا کافی است. وقتی کسی مؤمن به خدا باشد به جمیع ما جاء من الله ایمان می آورد دیگه، بهرن به رسولش ایمان می آورد، به اهل بیت ایمان می آورد، به جمیع احکام و حکم ایمان می آورد. برای اینکه وقتی کسی به خدا مؤمن شد هرچه از طرف خداست ایمان دارد دیگه. در این سوره اول سخن از خدا و پیغمبر است، کم کم مؤمنین حقیقی رو معرفی میکند که مؤمنین حقیقی چی هن. بعد با مؤمنین در میان میگذرد که شما چیزی میخواهید، خدا چیز دیگه میخواهد، ولی خدا اراده خود را تحکیم میکند. تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اما خدای سبحان میخواهد شما با شوکت روبرو بشید، یعنی با اونو که شوک و تیغ و نیزه دارد با او روبرو بشید. و از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، اما با تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، ولی و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. و این در حقیقت به ثمر میرسد. به چه دلیل؟ برای اینکه شما در فضای استغاثه بودید، کاری از دست شما بر نیامد، خدا استجابت کرد انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. مشکل آب داشتید، بارون برای شما فرستادیم، رو این اهداف یاد شده. مشکل استراب و طلب امنیت داشتید، ما آرامش و طمأنینه برای شما نازل کردیم که به خوبی خوابتون برد. اینها به فرشتگان هم گفتیم شما هم مثل این مردم بنده مایید، کاری از شما ساخته نیست، فقط مجاری قدرت ما هستید و بس. انی معکم، من با شما هستم، شما رو تثبیت بکنم، شما مؤمن تثبیت بکنید. بعد از اینکه فرمود حالا همه امکانات هست، شما دیگر فرار نکنید، برای اینکه فرار گذشته از اون حکم فقهی ننگ و طلب غیرت رو به همراه دارد، اونها کم کم زمینه برای ظهور این توحید ناب فراهم شده است که فلم تقتلوهم. با اینکه فرمود فضربوا منهم کل بنان، فضربوا فوق الاعناق، بکشید، اما در حقیقت این چه نیست که شما هستید و خدایی هستید، مگه شما جز مجاری قدرت الهی هستید؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. البته در همه موارد هم طور است، چون اصل کلی این است دیگر، ذات اقدس اله در هر موردی اگر کسی استغاثه کند و از او چیزی طلب بکند این چنین است. به مسئله قاتل ائمه الکفر یا جاهد الکفار بر موافقین یا قاتل الذین یرونکم کفار همیشه تا روز قیامت زنده است دیگر، و وقت این نصرت الهی هم همچین است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. جناب امام رازی به زحمت افتادن تا بر مبنای اشاعره که جبر است این آیه را حل کنن، بگن به این که کار مال خداست و نباید به غیر خدا اسناد داد، منتها غیر خدا یعنی مکلف در حد کسب سهمی دارن، که فرق بین کسب و اصل فعل هم خود اونها باید توضیح بدن. خب اگر این است ظاهر آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمای خصیصه ای رو میخواد بیان کنن، وگرنه اون مبنای باطل جبری شما نسبت به کفار هم هست، اونا هم که زدن عده‌ای از مؤمن را کشتن درباره اونها هم میتوان گفت که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. اگر روی تفکر جبری شماست، گرچه اینا قبول میکنن منتها میگن ادب دینی اجازه نمیداد، سخن از ادب دینی است، سخن از آن است که خود دین اجازه نمیداد، عقل اجازه نمیداد، نقل اجازه نمیداد. اگر رو مکتب جبر است، اون چرا هم که کفار نسبت به مؤمن روا داشتن، حتی دندان مطهر پیغمبر شکندن یا چهره مطهر خون آلود کردن، باید به اون سنگ انداز گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، این از اون سنخ نیست، بلکه این به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى نظیر اون پیامی است که به انبیاء الهی داده است. گاهی به موسی کلیم میفرماید به اینکه الغ ما فی یمینک، تو این عصا را بنداز، فیضاهی حیتون تسا، در حقیقت تو او را حیه نکردی، ما او را حیه کردیم، یه انداختن سوری مال توست که اثار از دت انداختی، اون که بتواند چوب را به صورت مار دمان در بیاورد قدرت ماست، به دلیل اینکه سنعیدها سیرت الاولا. خب پس در حقیقت ذات اقدس اله دارد به موسی کریم فرماد به ما الغیت از الغیت ولکن الله الغا، و اینکه تو اگر او را به صورت حیه در آورده بودی حراسی داشتی. چه اینکه درباره عیسی مسیح سلام الله علیه هم که دارد تبره الاکمه و الابرس به اذنی، یعنی به ما احییت از احییت ولکن الله احیا، به ما ابرعت از ابرعت ولکن الله ابرع و ماننده. منتها تعبیر درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، چون حضرتش به مقام جمع کامل رسیدن که اون بازدو خواهد شد. پس این چنین نیست که این حرف بر اساس مکتب جبر قابل توجیه باشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، معمولا میگوین ای کسی در مقام فرق محض باشد آسیب میبیند، کثرت میبیند، خودش میبیند، در مقام جمع صرف باشد اصلا خود را نمیبیند، غیر خدا را نمیبیند، هم مقام فناست. جمع بین مقام فرق و جمع مثلا میگوین مقام خوبی است، و گاهی از هم تعبیر میکنن به سهو بعد المحو، سهو با ساد، یعنی انسان به هوش میآید بعد از اینکه مدهوش شد، نه بیهوش شد. خب در مقام فنا اون هیچ چیزی رو نمیبینه، از خود بی خبر است، فقط ذات اقدس اله را میبیند و بس. اما اون فنای محض یا کمال انقطاع و مانند آن، معناش این نیست که این موجود متناهی از بین برود، معناش آن است که این موجود متناهی فقط خدا را میبیند، غیر خدا را اصلا نمیبیند، یک خودش را نمینگرد، دو شهود و معرفت خودش هم نمیبیند، سه فقط الله را میبیند. خب در این حالی که الله را میبیند، مادامی که ما این معرفت و شهود را به انسان اسناد دادیم، به فیض خدا اسناد دادیم، به خلق خدا اسناد دادیم، حالا به صادر اول و او ما شئت فسمه اسناد دادیم، این موجود محدودی در مقام فنا، معناش این نیست که این موجود نابود است، هرچه هست اوست، وگرنه این که کمال نیست که آدم نابود بشود. فنا به معنای نابودی نیست، به معنای عدم شهود است که کسی غیر خدا را نبیند، حتی خود را و حتی شهود خود را.
اگر نه مقام فنا، مقام قطع، مقام انقطاع، مقام کمال انقطاع نابودی نیست، چون نابودی که نقص است. پس انسان به کمال انقطاع هم برسد، معنیش است که هیچ چیز را نمی‌بیند، حتی انقطاع خود را هم نمی‌نگرد، ولی بالاخره یه موجود محدودی دارد خدا را می‌بیند. تو بحث کلام الهی اونجا اشاره شد که اگر ذات اقدس اله می‌فرماید خدا از سه راه با بشر سخن می‌گوید، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که اولی بلاواسطه است، دومی من وراء حجاب است، سومی از راه ارسال پیک و رسول است. اون اولی که من وراء حجاب است، یعنی حجابی از قبیله وراء حجاب شجر و امثال اینها رو ندارد، وگرنه یه موجود متناهی یعنی مخلوق وقتی در پیشگاه خالق قرار میگیرد، همین موجود حجاب است. اگر شما یه آینه در برابر ذات قرار بدید، گرچه بی واسطه اون رو نشون میدهد، ولی خود آینه بودن حجاب است. مگر این آینه چقدر میتواند اون رو نشون بده؟ حالا شما یه آینه رو در برابر یه فضای نامتناهی قرار بدید، گرچه بین این آینه و فضای نامحدود حجابی در کار نیست، اما بالاخره این آینه محدود است، این آینه محدود به اندازه خود اون فضای نامتناهی رو نشون میدهد. اون بیان نورانی که از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسیده است که مرحوم صدوق رو در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که قبلا خونده شد، این بود، فرمود لیسه بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه فقد استتر بغیر ستر المستور و احتجب بغیر حجاب المحجوب. فرمود بین خدا و بین خلق خدا هیچ پرده‌ای نیست مگر خود خلق. گاهی انسان این پرده را می‌بیند، حجابش میشه مضاعف. گاهی پرده را نمی بیند، ولی خود پرده دارد خدا را می بیند. خود پرده این حجاب است، خود آینه این حجاب است. یا آینه که دارد خدا را نشون می دهد، به اندازه خود نشون می دهد، لذا معرفتش با اعتراف همراه است. اگرم گفته شد این از سبب متصل و بین الارض و السما، خود اینا مخلوق را بلا باستن که سبب ابزاری خلقت ما سوا هستن. بکم فتح الله، بکم خلق السماوات و مانند اون. این بکم قابلی است، نه بکم فاعلی. به دلیل اینکه در همون دعاهای بعد از زیارت میگیم یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو. اون دعای بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه مبین و مفسر این زیارت جامعه است. خب پس معلوم میشه این بکم فتح الله، بکم خلق، ابزار قابلی برمیگردد، یعنی ابزار کاری، نه شما ابزار فاعلی هستید. به هر تقدیر اگرم یه موجودی در مقام صادر اول قرار بگیرد، حتی در اون جایی هم که خدا بدون واسطه سخن میگوید، حجابی بین متکلم و مخاطب نیست نظیر من ورای شجر، اما خود این مخاطب حجاب است. فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. اینم از اون عمومات یا مطلقاتی نیست که قابل تخصیص باشد، لسانش آبی از تخصیص دقیقت تجرب بغیر حجاب محجوب و بستتر بغیر سطر مستور. بنابراین هر موجودی به هر مرحله برسد، معرفتش با اعتراف همراه است. فقط خودش بر خودش دلیل است و بس، یعنی نامتناهی میتواند نامتناهی را درک کند. اما اینکه در ریاضیات میگویند که اگر ما یک عددی را بر نامتناهی تقسیم بکنیم مساوی بر صفر است، این درست نیست. این مسئله ریاضی نیست که یک عالم ریاضی فتوا بدهد، این مسئله فلسفی است، فیلسوف باید بگوید، یه مسئله عرفانی است، عارف باید نظر بدهد. اگر از ریاضیدان سوال بکنیم که 10 بخش بر 5 مساوی است به چی، این میگه صفر، یعنی من میفهمم که چیزی نمیمونه. 2 بار 5 تا را از 10 تا کم بکنیم میشه صفر. اینجا ریاضیدان فتوا میدهد. اما وقتی اگه سوال بکنیم به اینکه 5 نسبت به بی‌نهایت یعنی چی، اینکه اون میگوید صفر یعنی لست و ادری، نه یعنی ادری انه صفر. اونجا که یدری انه صفر، اونجاست که بگوید 100 تقسیم بر 50 مساوی است به 2 50 تا 2 تا میشه صفر. اینجا جای صفر، یعنی ما میفهمیم که چیز توش نمیمونه، اینجا میفهمد که پایان صفر. اما اگر گفتیم یک عددی را با نامتناهی بسنجیم، یه طرفش اصلا به ذهن اون نمیاد. خود کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، غیر به حمل شایع که نامتناهی نیست. این کلمه به حمل شایع متناهی است. مثل فرد، فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه این فا و را و دال به حمل شایع است و قرار کثیرین. تک تک انسان ها فردن دیگر. شخص هم همینطور است. شخص یعنی شین و خا و صاد به حمل اولی شخص است، وگرنه به حمل شایع کلی است. از شخص کلیون لانه مفهوم لا یمتنع صدق و علی کثیرین، کل واحد واحد یصدق و علی کل واحد واحد انه شخص هذا شخص ذاک شخص ذلک شخص. اینی که تو بحث‌های فلسفی به مانند اون اصلش رو مطالعه فرمودید و ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایعن به ما خلق، این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، وگرنه به حمل شایع مفهوم ذهنی است تو ذهن ما به مخلوق ذهن ماست. و ما به حمل اول شریک و حق کلمه گم شریک الباری، همین مفهوم شریک الباری به حمل شایع مخلوق است، ممکن الوجود است، ممتنع نیست. اگر ممتنع بود که درک نمیشد. عد به حمل شاین به ما خلق، مفهوم جزی این طور است، مفهوم شخص این طور است، مفهوم فرد این طور است، مفهوم یک این طور است، یک به حمل اولی یک است، وگرنه بر میلیاردها اشیا و اشخاص صادق است. این یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است. اگر یک به حمل شاین یک است، یک به حمل شای قابل صدق بر کثیری است. خب مفهوم نامتناهی اصلا به ذهن نمیاد. این مفهومی که ما درک میکنیم بگیم بی‌نهایت، نامحدود، نامتناهی، این مفهومی است به حمل اولی نامتناهی، وگرنه به حمل شایع متناهی است. مفهوم نامتناهی یه مفهومی است در قبال مفاهیم دیگر اصلا بر اون صادق نیست. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است، غیر از مفهوم آسمان و زمین است، غیر از مفهوم انسان و پرست و بقر و غنم است. یه مفهومی است ذهنی در قبال مفاهیم دیگر که ذهن کاملا رو درک میکنه. اون نامتناهی واقعی اصلا به ذهن نمیاد، به شهود کسی هم نمیاد. درست به ریاضیدان که مسئله رو باید از جای دیگه یاد بگیره، ریاضیدان که حق ندارد بگد به این، یعنی تو ریاضی این جزء اصول موضوع ماست، پیش‌فرض‌های ماست. مگر نامتناهی که درک نمیشه تا انسان فتوا بدهد که نسبت یک عدد در برابر نامتناهی میشه صفر. نه اون پیش‌فرض است گرفتن، اصلا غیر متناهی، نه مقسوم است، نه مقسوم عرین خارج قسمت، اصلا به ذهن کسی نمیاد. اینجور اینا پیش‌فرض گرفته، وگرنه الان ارقام دیگه میلیارد و بیلیارد و ماشیت فسمه همه اینا هم میتونن مقسوم بشن، مقسوم عره بشن، خارج قسمت بشن، چون قابل درکن. اما غیر متناهی زیر رقم در نمیاد تا یکی از اضلاع سگانه بخش رو به عهده بگیرد. نه تلیعه قرار میگیرد بشه مقسوم، نه در وسط قرار میگیرد بشه مقسوم عره، نه در پایان قرار میگیرد بشه خارج قسمت. جزء معرفت ما با اعتراف همراه دیگه. هر کدام از ما با علم شهودی چون ذاتاً عین ربط به اللهیم او رو درک میکنیم و عجز خودمون رو هم میفهمیم. ما عرفنا که حق معرفت یک زمیمه معرفت است. سایر اشیاء رو انسان میشناسه معرفته، ولی درباره ذات اقدس الله معرفتی است با اعتراف آمیخته. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا، به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. این واحد محض و حقیقت صرف و بسیط الحقیقه را این شخص چون در حجاب است به اندازه خود درک میکند. بعض در این عالمان و عارفان و خداشناسان است، نه در معروف. خب این که فرمود فرق محض درست نیست، سرش هم همون که مفوضه گرفتار رو شده. جمع صرف هم تام نیست که اشاعره و جبری ها به مبتلا میشود. جمع بین جمع و فرق گفتن درست است. به این کریمه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما گواهی بر آن است که هم فعل به انسان اسناد پیدا میکند، انسانی که ید او ید الله است، هم به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند و هر دو محفوظ است. لکن نه در طول، هم اونطوری که معروف بین اهل حکمت و کلام است که میگن فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است. این معنای ظاهری الامر بین الامرین است، اما این با توحید افعالی خیلی فرق میکند. معنایی که گفتیم خدا فاعلیست، فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است، یعنی چی؟ یعنی فاعلیت انسان یه محدودهی دارد، از این محدوده که بالاتر رفتیم در طول فاعلیت و محیط بر فاعلیت و مشرف بر فاعلیت اب فاعلیت خدا شروع میشود. این معنی فاعلیت طولی است. علل طولی که تو کتاب‌های حکمت و کلام توجیه میکنن همین است، فاعلیت طولی همین است. یعنی اون که مباشر قریب است، بلا واسطه این کار انجام میداد انسان است، بالاتر از انسان، محیط بر انسان، مشرف بر انسان، فاعلیت حق شروع میشود. این در حقیقت دو تا متناهی درست کردن است، مرزی برای فاعلیت قریب، مرزی برای فاعلیت بعید که در طول هم بشن. دیگه یه فاعلیتی که داخل فی الاشیاء لا بالمبازجه ثابت نشده، حیز ذات اقدس اله داخل فی الاشیاء لا بالواجبه. این فاعلیت او تنیده در فاعلیت این انسان است و این جمله نورانی داخل فی الاشیاء ناظر مقام فعل اوست، نه ناظر به اون دو مقام محدوده ممنوعه. اگر هم ما میگوییم الله داخلان، نباید غفلت کنیم بگیم چون موضوع الله هست پس این داخل یعنی ذات خدا، چون در هر قضیه قبلا هم این بحث شد که در هر قضیه محمول و موضوع با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است نه موضوع قضیه. الان ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن، ولی محورهای اتحاد خیلی فرق میکنه. یه وقتی میگیم که زیدون ناطقو، این یه قضیه است. یه وقتی میگیم زیدون عالمون، این یه قضیه است. یه وقتی میگیم زیدون قائمو، این هم یه قضیه است. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. این مطلب رو از ادیب نباید پرسید که به دنبال رفع و نصب میگرده، به دنبال مبتدا خبر میگرده. این رو باید از حکیم متکلم و منطقی سوال کرد که دنبال موضوع و محمولن نه مبتدا خبر. از اونها که در مدار رفع و تنوین و نصب اینا حرکت میکنن از اونها ساخته نیست. از حکیم و متکلم و منطقی هم تا حدودی متوقع است که حل کنن. خب ما وقتی میگیم زیدون ناطقون، این موضوع محول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ ذات است. یعنی زید در مقام ذات ناطق است. ولی وقتی گفتیم زیدون عالمون، موضوع محول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ باید ببینیم محمول قضیه چیست. محمول قضیه علم است. علم وصف است، از اوصاف نفسانی انسان است، جزء جنس و فصل اون نیست، بیرون از جنس و فصل است. میفهمیم محور اتحاد و مرکز برخورد خارج از ذات است، در مقام وصف است. میگیم زید در خارج از مقام ذات در محدوده اوصاف نفسانی با علم متحد است. وقتی پایین تر آمدیم میگیم زیدون قائم. خب این قیام نه جنس و فصل زید است، نه از اوصاف نفسانی اوست. در محدوده تن که بیرون و نازل تر از مقام جان اوست، این موضوع محمول با هم متحدن. میگیم زید که موضوع است با قائم که محمول است، نه در مقام جنس و فصل یک، و نه در مقام اوصاف نفسانی دو، در بخش سوم با هم متحدن. این اسمای نورانی جوشن کبیر یه سنخ نیست. اگرم رسیدی مثلا هو الحی القیوم علیم و امثال زارد اسمای ذاتن، محور اتحاد ذاتن، اما اگر گفتیم و گفتیم هو داخلون یا گفتیم الله داخلون، اینجا هیچ فرق نمی کند. حالا هر کدام از اینها رو ما موضوع را بدیم، خود ذات اقدس اله، این دخول در اشیاء نه این ذات اوست، نه صفت ذات است که با ذات متحد باشد، از این دو منطقه ممنوعه پایین تر است. در محور فعل با خدا متحده، در محدودهی که خالق است رازق است به مانند اون، دخول فعل خداست، منتها فعلی که با ظهور هماهنگ باشد، نه فعل تولیدی به مانند اون. ظهور خدا فعل خداست. ذات اقدس اله نه در کنه ذات و نه در مقام صفات ذات که این ذات است، بلکه فعل خدا و ظهور خدا داخل فی الاشیاء لا بالواجبه. این خدمتی است که این گونه از علوم حقیقی به این احادیث میکنند، وگرنه یا این احادیث رو معاذالله همینجور باید معنا شد که سر از جای دیگه در میاره، یا همه اینها رو باید ببندیم بگیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، به ما چی که اصلا ندونیم احادیث معنیش چیه. ولی وقتی که انسان از اهلش که کارشناس این رشته است بپرسه، میبینیم که هیچ محذوری هم ندارد. این احادیث هم باید فحص کرد، بحث کرد، فهمید، هیچ محذوری هم ندارد. منتها منطقه های ممنوعه باید محفوظ باشد. کنه ذات منطقه ممنوعه است، صفات ذات که عین کنه ذاتن منطقه ممنوعن، در ظهور ذات، در فعل ذات به مانند آن میشه بحث کرد. الحمدلله.